والسلام على رسول الله وعلى آله أول الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: سلام على نوح، سلام على نوح في العالمين. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و له الفدا اجماعا صلوات قرائی خط بفرمایید. بحث ما در مورد شرح زیارت جامعه کبیر به اولین قسمت از این دعا و این زیارت رسید و امشب به فضل الهی فقره اول این زیارت رو شروع میکنیم. امیدواریم خدای متعال توفیق فهم صحیح و همه جانبه این زیارت رو به همه ما کرامت کنه انشاءالله. اولین جمله زیارت جامعه کبیر این است که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. در این قسمت سه مطلب اساسی وجود دارد. بحث اول این است که اولا سلام چیست، سلام یعنی چه و چرا زیارت جامعه کبیره و یا بسیاری از زیارات ما با سلام شروع می شود، و بحث دوم کیفیت ابلاغ سلام است به حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الله، که وقتی شما سلام دادید به اهل بیت چگونه این سلام من و شما به حضرات معصومین ابلاغ می شود. و بحث سوم در این فقره اول این است که اهل بیت کیا هستند، اهل بیت نبوت چه کسانی هستند. که البته ما در بخش سوم هم راجع به نبوت بحث خواهیم کرد، هم در مورد اهل بیت نبوت بحث خواهیم داشت. و اما امشب رو ابتداءً بحث سلام رو شروع می کنیم. یکی از شیرین ترین مباحثی است که در معارف اسلامی وجود دارد. اولا خود سلام کردن یک ادب است در فرهنگ ما، و این ادب ارتباط تنگاتنگ و کاملی دارد با هدف نهایی برای زندگی انسان. یعنی همانطور که هدف زندگی انسان وصول به خدا و تحصیل رضای خداست، شروع زیارت هم با ادبی شروع می شود که این ادب در حقیقت انسان رو در مسیر تحصیل رضای او قرار خواهد داد. کلمه سلام دارای معانی بسیار لطیف و زیبایی است. اولا سلام یکی از اسامی ذات باری تعالی است. در سوره مبارکه 8 سلام رو به عنوان یکی از اسماء حسنای الهی معرفی کرده اند. در آیه شریفه فرمود: لا اله الا الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. پس سلام در مرحله اول اسمی است از اسامی ذات باری تعالی. معانی که برای کلمه سلام بیان شده است، بنده همه معانی رو بحث میکنم امشب و بعد میپردازیم به استنتاج و استنباط. البته یکی دو سوال اساسی هم در حین بحث مطرح خواهیم کرد. یکی این که چه تأثیری سلام بر شخصیت انسان خواهد داشت. یعنی اصولا چرا ما باید سلام بکنیم؟ ابتدا زیارت برای چی باید سلام انجام بگیره؟ سوال دیگری هم خواهیم داشت و اون بررسی تأثیر سلام بر شخصیت انسان. از کنم حضورتون آیات متعدد و فراوانی هم پیرامون مسئله سلام وارد گردیده است. آیان در اروپا بعد از این که کم کم فرهنگ کلیسا کنار رفت و فرهنگ مادی حاکمیت پیدا کرد، یکی از آدابی که حاکم کردن این بود که شروع ارتباط کلامی یک انسان رو با برداشتن کلا از سر به عنوان ادب رسمی مطرح کردن. اوائلی که حکومت رضاخان در ایران استقرار پیدا کرد، رضاخان به وسیله محمد علی فروغی حدود 14 کار اساسی رو به عنوان سنت رسمی ترویج کرد و دستور داد همه باید در مراسم و روابط اجتماعی از این سنن استفاده بکنند. من همینجا یک کتابی رو عرض میکنم تحت عنوان شهید مطهری بنیانگذار نهضت فرهنگی. در اونجا بحث جالبی شده است راجع به سنت‌هایی که رضاخان در ایران ما پیاده کرد. رضاخان دستور داده بود که کلاه پهلوی بر سر بگذارند مردم و در موقع شروع به جای سلام کلاه‌ها رو بالا و عرض می‌کنم پایین ببرند. در حقیقت همون شیوهی که در فرهنگ اروپایی حاکمیت پیدا کرده بود، اینها قصد داشتن در ایران اسلامی ترویج بکنن. حالا چه مقاصدی داشتن اون خودش یه بحث دیگریست، ولی اجمالش این است که چون سلام اسم خداست و شروع کلام با سلام معرفی این است که بنده در تحت حاکمیت فرهنگ اسلامی زندگی میکنن، از آداب و سنن باید مردم رو جدا کرد، چون آداب و سنن زمینه خواهد بود برای ارتباط با منابع و مبانی اصلی فرهنگ اسلامی. مسئله سلام یکی از معانیش، البته حالا دقیق‌تر اگر بخوایم بیان بکنیم، مرحوم تبرسی یا تبرسی که من فکر میکنم صحیح‌تری ظاهراً تبرسی باشد، این بزرگوار در تفسیر مجمع البیان 4 معنا برای کلمه سلام بیان فرموده اند. ایشان فرموده اند اولا سلام یک معنای مصدری دارد، گاهی مصدر واقع می شود، گاهی سلام به معنای سلامتی است. وقتی می گوییم سلام علیکم یعنی سلامتی بر شما باد، شما سالم بمانید از آفات و بلیات و امراض. یه معنای سلام هم این است که سلام اسمی از اسماء الهی که اتفاقا روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در همین زمینه نقل شده است که مرحوم مجلسی در جلد ظاهرا 73 بهار نقل می‌کنند که فرمودند ان اسم السلام اسم من اسماء الله فخشوه، سلام اسمی از اسامی ذات باری تعالی، او رو افشا بکنید، یعنی او رو آشکارش بکنید، علنی بکنید. اینم معنای سوم. یه معنای چهارمی هم مرحوم صاحب مجمع البیان فرمودن سلام یه درختی هست بسیار قوی که هیچ آفتی از آفات به او عارض نخواهد شد، چون آفت به او عارض نمی شود، به همین دلیل او رو به عنوان شجره سلام نامگذاری کرده اند. اما خود سلام تعریفی دارد که تعریف سلام قابل بررسی است. مرحوم صاحب مفردات راغب اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعریف زیبایی از سلام کرده اند که من استدام می کنم دقت می فرمونید. ایشون می گویند سلام یعنی کنار بود، من ترجمه شو عرض می کنم، سلام یعنی کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی. این که انسان نه آفت ظاهری رو بهش مبتلا باشد و نه آفت درونی رو، این حالت حالت سلام است که در حقیقت به معنای دوم صاحب مجمع البیان نزدیک است که تعریف کرد به چی؟ سلامتی. توجه فرمون به این معنا کلمه سلام نزدیک تر است. خب این تعریفی است که ایشان بیان کرده اند. پس ما وقتی مقابل ائمه خدا علیهم صلوات الله قرار میگیریم، بگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، حالا کدام از این معانی رو باید اراده کنیم؟ فعلا هنوز وقت برای نتیجه گیری کافی نیست، باید بازم ادامه بدیم ابعاد موضوع رو بررسی بکنیم تا ببینیم این جمله رو باید چگونه معنا بکنیم. معنای مصدری رو که مرحوم نجساد مجمع بیان کرده ان، ایشون میگن اگر شما معنای مصدری رو اراده کردید به معنای دعا خواهد بود، که وقتی میگید السلام علیکم، سلام در حالت معنای مصدری معنای دعا رو خواهد داشت. به این معنا که ای آقا، وقتی من به شما میگم آقا سلام علیکم و رحمت الله، این میگم خدا شما رو انشالله سالم نگه داره، خدا شما رو از آفات و بلیات محفوظ نگه داره. و این خودش در حقیقت یه نوع ابراز ارادت است، یک نوع ابراز دوستی است که شما به انسانی که در حقیقت به او ابلاغ سلام میکنید، این محبت و دوستی خودتون رو هم ابراز میکنید. از کنم حضور مبارک شما که در خود قرآن آیات فراوانی مطرح شده است که از مجموعه آیات قرآنی ما معنای سلام رو میتوانیم استخراج بکنیم. حالا من به یکی چند نمونه اشاره میکنم. در سوره مبارکه 50، من این آدرس رو از الموجم گرفتم، دیگه اونجا نام سوره ها نیست، شماره سوره ها هست، فرصت نکردم دیگه تطبیق بکنم، شما خودتون تطبیق بکنید. در سوره 50 قرآن آیه 37 داره که ادخلوها به سلام ذلک یوم الخلود. اینجا کلمه سلام به معنای سلامتی است. اگر بایی که سر به سلامن که جار و مجرور است در نظر بگیریم به معنای بای مصاحبت یا بای الساق، حالا باید ببینیم چه معنایی رو باید برش در نظر بگیریم. وارد بشه همراه با سلامتی، ادخلوها، وارد جنت رضوان الهی بشید همراه با چی؟ سلامتی. یعنی کسانی میتوانند وارد بهشت رضوان الهی بشوند که از سلامت فکر، سلامت قلب، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، و سلامت جسمی هم همچنین. در روایت داره که ظاهرا عرض میکنم حالا خاله پیغمبر بودن یا عمه پیغمبر اکرم، آمدن ایشون فرمودن که مثلا دعا کنید من توی بهشت برم، حضرت فرمودن شما توی بهشت نمیرید، پیرزنها وارد بهشت نمیشن. خب ایشون ناراحت شدن، پیغمبر اکرم فرمودن جوان میشید و وارد بهشت میشید. خب یه عمهشون بودن، در روایت در سیره ابن هشام داره که انی امزحو، من مزاح میکنم، ولکن لا اقول الا حقا، اما در مزاحم به جز حق چیزی خلاف حق بیان نمی کنم. فرمودن شما پیرزنها به بهشت نمی روید. ایشون ناراحت شدن، فرمودن نگران نباشید، جوان میشید و وارد بهشت میشید. در سوره مبارکه واقعا داره که ما اینها رو بکرشون می کنیم، تر و تازیشون می کنیم. البته اینقدر سنباده می زنن تو برزخ، در جهت این سنگ ترانتر رو که میخوان بذارن اینجا میبرن زیر اره برقی تا جلا پیدا کنه، الا اینکه این بر آدم سالم زندگی کنه، قرض نداشته باشه، آلوده به گناه نباشه. خب این یه معنا. یه معنا هم معنای قوله، به این معنا که شما وقتی میخواد ارتباط برقرار بکنید با سلام ارتباط کلامیتون رو چگار میکنید؟ شروع میکنید. در سوره 56 قرآن آیه 54 این آیه وارد شده است، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، پیغمبر کسانی که مؤمن شده اند میان خدمت شما، تقول سلام علیکم، به اینها بگو چی؟ سلام علیکم. این سلام، سلام قولی است، سلامی است برای ارتباط، و یه معناش هم اینه که شما چون ایمان به خدا آورده اید از طرف ما سلامتید، ما به شما سلامتی رو بعد میکنیم، هیچ نوع نگرانی از وجود ما نداشته باشید. این هم باز یه معناست برای مفهوم سلام. یه نکته ای که اینجا خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه، اینه که آیون و خواهران بزرگوار، کلید ارتباط در بهشت سلامه. اینو دقت بکنید، خیلی مهمه. در حقیقت اگر میخوان اینجا تشخیص بدید بهشتی ها کیا هستن، بهشتی ها در این عالم کسانی هستن که خوب ارتباط سالمانه و سلیمانه برقرار میکنن، سلامت نفس بر وجود اونها حاکمه، خدا روزی کنه، خدا میداند چه حالت بسیار زیباییست. انسان باید آرزومند باشد که به مرحله سلامت نفس برسه، هیچ غرضی بر فکر و روح او حاکم نباشه، حتی دشمنانش رو هم وقتی باشون مواجه میشه با سلامت نفس باشون مواجه میشه. ببینید اگر این حالت در شخصیت ما حاکم بشه چقدر مشکلات اجتماعی رو اصلاح میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در جایی فرمودن ابذل، حالا البته این رو هم میتونیم به باب افعال ببریم، ابذل بخونیم، هم ثلاثی مجرد بخونیم، ابذل بذل یبذل و ابذل امرش میشه دیگه، ابذل لأخیک مالک و دمک، برای برادرت مال و خونت رو بذل بکن ببخش، و لعامت الناس بشرک و احسانک، برای عموم مردم بشر و نشاط و شادابیت رو بذل بکن، اینجا رو دقت کنید، و لعدوک عدلک و انصافک، با دشمنانتون عدالت و انصاف رو رعایت کنید. انصاف از یک نفس سلیم سرچشمه میگیره. پس اگر در بهشت رضوان الهی کلید ارتباط بهشتی ها هر بهشتی که بخواد با انسان بهشتی دیگری سخن بگه با سلام سخن رو شروع میکنه، در این عالم هم که مقدمه ورود در جنت الهی است، انسان باید هم با سلام شروع به کلام بکنه، هم با سلامت نفس ادامه کلام بده، هم با سلام صحبتش رو چه کار بکنه خاتمه بده. نگاه کنید، لا یسمعون فیها لقوان ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، حرف لغو نیست، هرچه هست سلامتی، سلامت نفس، سلامت فکر، سلامت روح. به همین دلیل است خدای متعال بهشت خودش رو اسمش رو گذاشته دار سلام، خانه سلامتی، خانه انسانهای سالم، انسانهای سلیم، انسانهای پاک، بی عیب، بی آفت. عنایت بفرمایید، خود خدا در سوره ششم ظاهرا سوره انعام میشه، ولی بله آیه 127 فرمود لهم دار السلام عند ربهم. پس اینجا یه معنای پس سلام اینه که کلید ارتباط انسان ها هستش در بهشت رضوان الهی. حالا بازم در این زمینه آیات فراوانی هست، ولی بعضی از مفسرین گفتند دار السلام جایی است که در اون نه پریشانی وجود دارد، نه تشتت وجود دارد، نه دلهوره وجود دارد، نه اختلاف وجود دارد، هرچه هست یک پارچگی، وحدت محض، صفای نفس، همه لذت میبرن. یتکئون علی الارائک، نشستن به هم نگاه میکنن. همین حالتی که اینجا در درونشون وجود داره در اون عالم هم چی؟ ظهور پیدا میکنه. این حالت سلامت نفس است. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه مقارن و معاصر بودن با میر داماد شاه عباس، نقل میکنن در یک مراوده ای که با این دو بزرگوار حرکت میکردن برن برای جایی، گاهی همراه با شاه عباس، گاهی با میر داماد بودن، گاهی با شیخ بهایی. رسید به شیخ بهایی، گفت که به اصطلاح جناب شیخ، این میر داماد چرا دارن به اصطلاح جلو جلو میرن؟ توجه فرمودید؟ شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه گفت این اسبی که میر داماد رو سوار کرده است به وجد آمده است، از این همه عظمت شخصیتی به سرعت میرود. آرام آرام عقب کشید، آمد کنار، عرض میکنم یعنی آمد جلو کنار میر داماد، گفت آقا چرا این شیخ بهایی با شما هماهنگ نیست؟ شما دو عالم باید همراه هم باشید. فرمود بس که بار علم شیخ بهایی زیاد است، این اسب تحمل هموار کردن و حمل این بار علم رو ندارد، آرام آرام می آید جناب شیخ. ببینید وقتی سلامت نفس باشد کسی اجازه نمی دهد سوء استفاده به وجود بیاد. خیلی از این به هم ریختگی هایی که در جامعه ما وجود دارد این است که ما قلب سلیم نداریم، سلیمانه با هم دیگه برخورد نمی کنیم. در موقع انتقاد اگر سلیمانه مواجه بشیم ما بهشتی خواهیم شد انشاءالله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی رو، داشتن درس می فرمودن این بزرگوار در مسجد اعظم، یک آقایی که از مراجع تقلید شدند و فوت کردند ظاهرن، بلند شدند به حضرت آیت الله آقای بروجردی یک اشکال دقیق ادبیاتی از الفیه ابن مالک به مرحوم آقای بروجردی کردند. حتی در جلسه شعر الفیه ابن مالک رو هم خوندن. مرحوم آقای بروجردی هیچ اعتنایی نکردن به جواب به اشکال ایشون، بحثشون رو ادامه دادن. وقتی که تمام شد ادامه دادن، یکی از آقایون فکر میکنم مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون بلند شدن حضرت آیت الله آقا اشکال کردن، اشکالشون درست بود. یک جمله ایشون فرمودن، فرمودن اشکالشون درست بود، لکن با لحنی پرخاش گرایانه که جگر و جان آدمی رو می سوزاند. یعنی ایشون در صدد اشکال من بود، در صدد معرفی من خیشتن خودش بود. چون گاهی آدم منش رو بذاره تو ویترین انتقاد، آب دیگران میگه به من عزیز چه کار بکنید، نگاه بکنید. اگر سلامت نفس باشه ببینید به راحتی امور حل خواهد شد. حالا باز مثال خواهم زد. خب اینم یک معنا. یه معنای زیبایی که برای سلام وجود دارد، خود اسم مبارک ذات باری تعالی است. حالا اینو یه مقداری راجبش توضیح بدیم. اولا من بگم مرحوم راقب رحمت الله علیه در مفرداتشون یه تعریفی دارن راجب سلام، چون در سوره مبارکه 8 داره که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ایشون میگه قیل وصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب بل آفات. به این دلیل خدا رو میگوین السلام که او از این که به او عیوب و آفات و نقصی به او ملحق بشه او چی هستش؟ در امانه. ذات پاک او اجازه پیدایش کوچکترین نقص و کوچکترین ایرادی رو نخواهد داد. به همین دلیل به خدای متعال میگوین السلام. اما مرحوم علامه یه تعریف خیلی زیباتری بیان میکنند، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. برادران و خواهران، المیزان علامه رو ازش جدا نشید. این تعبیری که میخوام بکنم مبالغه نیست، استفاده از بعضی از کتب بهره برداری مشته. آدم بعضی از کتب رو میخونه مشت ازش چیز یاد میگیره، ولی المیزان دامن به دامن میتونه ازش تو کار بکنه مطلب بگیره، خط به خطش نکته داره. این بزرگوار میفرمان سلام احتمال است به این معنا خدا سلام باشد که او مالک سلامتی مطلق است. هر نوع سلامتی، چه سلامتی فکری، چه سلامتی روحی و قلبی و چه سلامتی جسمی به هر انسانی سرایت بکند از پرتو تنزل اسم از سلام است. وقتی اسم از سلام تجلی پیدا بکند، او عرض می کنم حضور مبارک شما سالم خواهد شد. فلذا همینجا من استفاده می کنم، شاید یکی از دلایلی که ما زیارت اینجا را خیلی دقت کنید، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، زیارت جامعه کبیره رو با السلام علیکم یا اهل بیت النبوه شروع میکنیم، داریم میگیم ای خدایی که مالک سلامتی مطلقی. خوب گوش کنید، این 12 معصوم، این 14 معصوم بزرگوار مظاهر اسماء حسنا هستند، درسته؟ وقتی فرمود ولله الاسماء الحسنا، حضرت رضا فرمود والله نحن الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسماء حسنای الهی ما هستیم. یکی از اسامی حسنای الهی اسم السلام است. تا میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، در حقیقت داریم میگیم ای کسانی که مظهر اسم السلامید. هر سلامتی به هر کسی خدا برساند به واسطه مظهر اسم، بله،
السلام میرساند. حضرت رضا مظهر اسم السلام است، چونی که مظهر تمام اسماء الهی است. پس شاید یک ای از احتمالات این باشه که وقتی ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، میخوام از این مظهر اسم السلام طلب چی بکنیم؟ سلامتی. اول سلامتی فکری، بعد سلامتی روحی و قلبی، قلب سلیم پیدا کنیم به برکت زیارت امام معصوم، و بعدم سلامت جسمی. چون اگر بناست کسی مظهر اسم السلام باشه، باید مظهر مطلق باشه، و لازمه مظهر مطلق بودن اینه که به همه ابعاد سلامتی وجودی انسان و جامعه توجه داشته باشه. خب اینم یک معنا. و اما یه معنای دیگری من میخوام از سلام بکنم، داریم که ان الله و ملائکته هر شب هم میخونن دیگه، یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا این آیه نکات لطیفی دارد. خدا از اول تا آخر قرآن خودش یه دعا کرده. خدا یه دعا، آخه ما همش ما دعا میکنیم، خدا هم یه دعا میکنه. هیچ دعایی دیگه از خدا نقل نشده. تنها دعایی که خدا کرده است صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا دعاش اینه. اولش میگه دیگه، میگه چی؟ ان الله و ملائکته یصلون علی نبی. یعنی خودش هم میگه چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای خدا صلوات. حالا از همینجا معلوم میشه بالاترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین است. اللهم صل علی محمد. حالا من نمیخوام راجع به این آیه حرف بزنم، انشالله رجوع بکنید به کتاب الواردات القلبیه. به که چه کتابیست، خدا توفیق بده آدم بچشه، از مرحوم حاجی خانم امین رضوان الله تعالی علیها. خیلی کتاب زیبایی است، خدا کنه انشالله. البته ظاهرا ایشون راضی نبودن این کتاب ترجمه بشه، میگفتن میفته مطالبش دست نااهل. حالا انشالله امیدواریم همه اهل بشن و استفاده کنن. آخر این دعا، آخر این آیه داره که سلمو تسلیما. کلمه تسلیما رو بعضی از بزرگواران معنا کردن. خب میدونید سلمو فعل امر از باب چی؟ تفعیل دیگه. درست رو سلام بدید، تسلیما سلام دادنی رو. حالا بعضی از مفسرین آمدن کلمه تسلیما رو معنا کردن به این جور عبارت، دقت بکنید، فرمودن این تسلیم همون سلام کردن است، و مفهوم سلام در حقیقت همون مفهوم چی؟ تسلیم است. به این اعتبار که وقتی شما میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی میگید ای امام معصوم من تسلیم شما هستم. اینم یه معنایی است که بعضی از مفسرین کردن، معنای لطیفی هم هست. یعنی سلام به معنای چی؟ تسلیم. آجان ما تسلیم اندیشه شما هست، فکر من تسلیم شماست، قلب و حالات قلبی من تسلیم شماست، تمام بدن من. چون بعد در زیارت جامعه میخونیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، درست شد، همه موجودیت من تحت تسلیم شماست. اینم یه معنای لطیفی که برای کلمه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه به موضع رساله مطرحه. حالا شما حالا بنشینید خودتون انشاءالله فکر بکنید، ببینید کدام یکی از این معانی لطیفه ای که عرض کردم رو میتوانید انتخاب بکنید. اجمالا اگر قرآن کریم، این دیگه آخرین نکته ما، بپردازیم به نتیجه گیری، یکی دو بخش دیگه ماهی مونده، اگر قرآن بناست عدل اطرت باشد، درسته؟ نفس روایت نبوی فرمود چی؟ لیفترقا. لازمه لیفترقا این است که هیچ کدام از این دو بر دیگری رجحانی نداشته باشد. قرآن فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. این قرآن هدایت می کند کسانی رو که تحصیل رضای خدا بکنن. چه راهی رو به اونها نشون میده؟ راههای چی؟ سلام رو، سبل سلام، یعنی راههای تحصیل سلامت رو. پس اگر قرآن کارش ارائه سلامت است، عفرت هم باید کارش ارائه چی باشه؟ چی؟ سلامت باشه. پس وقتی میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، با سلام شروع میکنیم، یعنی شما هم عدل قرآنی و ارتباط با شما تحصیل راههای چی؟ تحصیل راههای سلامت است. حالا شما ببینید واقعا چقدر لطیفه، چه دنیایی از معارف در هم. اما یه سوال، این سلام ما چه فایده ای دارد؟ آیا این سلام برای معصوم فایده ای دارد یا برای مسلم سلام کننده فایده ای دارد؟ اینجا باید این مسئله روشن بشه. البته انشاءالله من در جلسه آینده به فضل الهی راجع به کیفیت ابلاغ سلام ما به ائمه بحث خواهم کرد که چگونه این سلام هایی که ما میکنیم به ائمه عرضه میشود. بحث خیلی شیرین و دلکش و لطیفی است که این سلام ها کجا میره، کجا حساب میشه، کجا قرار میگیره، توقفگاه اونها کجاست. اولا این بزرگواران به دلیل اینکه وصل به ذات باری تعالی هستند، غنی هستند از اینکه محتاج عرض ادب و عرض سلام من و شما باشن. اما یه لطیفه ای در خود قرآن کریم هست، ظاهرا در سوره مبارکه نساء باشه. من آیه رو میخونم: و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها. وقتی به شما کسی سلام کرد، یا مثلش رو جواب بدید و یا چی؟ بهترش رو. اگر کسی گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم یا و علیکم السلام. البته اگر در نماز بودید، باید اگر کسی گفت سلام علیکم، شما رعایت مماثله رو به قول مرحوم صاحب عربه در عربه می فرماد، باید مماثله رعایت بشه. یعنی اگر گفت سلام علیکم، شما حق ندارید تو نماز بگید و علیکم السلام، باید بگید چی؟ سلام علیکم. سرش هم اینه، فرمود کلما نازعت به ربک فهو جائز فی صلاتک. هر چی به عنوان مناجات و دعا تو نماز باشه چی هستش؟ جایزه. و سلام یکی از معانیش، گفتم مرحوم طبرسی در مجموع البیان فرمود یکی از معانی معنای مصدری است. وقت معنای مصدری سلام به معنای چی هستش؟ دعا. فرضا وقتی میگید سلام علیکم دعاست. میتونید هم قصد قرآنیت بکنید، توجه فرمودید، چون خود قرآن سلام علیکم تبتم فادخلوها چی؟ خالدین. چون سلام علیکم تو آیه قرآن اومده، اگر کسی به شما گفت سلام علیکم، شما میتونید قصد قرآنیت بکنید و بگید چی؟ سلام علیکم. مثل این است که چی خوندید؟ قرآن. وقت قرآن خوندن وسط نماز اشکالی نداره، توجه فرمودید. فلذا باید اگر کسی گفت سلام علیکم، شما الا و الا بود باید در نماز بگید سلام علیکم. البته مکروهه، پیغمبر اکرم فرمودن بهتره که بر شخص نمازگزار سلام نشه. روایاتش در بهار مرحوم مجلسی و وسائل الشیعه هست. بعضی از فقها هم در احکام التحییهشون روایاتش رو مطرح کردن. حالا من نمیخوام احکام سلام رو اینجا بحث بکنم، بحث ما بحث دیگری است. اما به این آیه شریفه میگه اگر کسی بر شما سلام کرد، یا مثلش رو جواب بدید یا چی؟ احسن. یعنی اگر من گفتم سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله. اگر گفتم سلام علیکم و رحمت الله، شما یه و برکاتو هم چیه؟ اضافه. اگر گفتم سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، شما یه مخلصم رو اضافه کنید. اما از تباسی و شما مخلص هم نمیدونم چاکرم اینا، البته من نمیگم بگین چاکرم، نه این درست نیست، اینو مزاح عرض کردم. به هر جهت یه دستی رو سینه آقا ارادت دارم، حرارت دارم، یه چیزی بر جهت که چی؟ بله عرض میکنم حضورتون، این میشه چی؟ احسن منها. حالا روی این مبنا سوال ما چی بود؟ چرا باید سلام بکنیم؟ روی این مبنا، چون ائمه ما مجرای جاری کردن تمام فیوضات الهی هستن، میخونیم بعد تو جامعه کبیره به کم فتح الله و به کم چی؟ یختم الله. همین که سلام کردیم چی باید بیشتر از همه به آیات قرآن عمل بکنه؟ بله اهل بیت دیگه عدل قرآنه، اینا هم جواب میدن سلام را، وقت مثلش میگن یا احسنش رو جواب میدن. اگر و اصول الکرمن و سجیت و کمول کرم، لازمش اینه که بهترش رو چیه جواب میدن. نتیجتا سر سلام اول زیارت جامعه کبیره میشه چی؟ درخواست جاری شدن فیوضات الهی، برکات معنوی بر شخص مسلم و سلام کننده. حالا ببینید چقدر شیرین میشه. و اینجاست که عرض میکنم وقتی سلام میکنی حواسمون باشه چی میگیم، متوجه باشیم به کی داریم سلام میکنیم، عادت نداشته باشیم. شما زیارت عاشورا رو هر روز میخونید با این دیدگاه، با همین دیدگاه سلام بکنید. حالا من اینجا قضیه ای رو هم عرض میکنم، خیلی جالب مسئله رو روشن میکنه. با همین دیدگاه بگید چی؟ السلام علیکه یا ابا عبدالله، و وقت حضرتم میخوام به این آیه عمل بکنن، بهترش رو جواب بدن، ببینید چه برکاتی شامل حال شما میشه. علت این که گفتن هر روز زیارت عاشورا رو بخونید تا در زندگی معنویتون گشایش ایجاد بشه، یکی از عللش اینه که با این سلامی که میکنید امام علیه السلام میخوان جواب احسنش رو چکار بکنن، ارائه بکنن، و اینجاست که شما مشمول فیوضات الهی میشید. در ضمن سوره صافات رو ببینید، خدا به چند نفر سلام کرد؟ سلام علی ابراهیم در سوره صافات، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین، سلام علی موسی و هارون. یه تیکه آیه قرآن در سوره صافات اینجا رو گوش کنید، سلام علی الیاسین. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه در تفسیر سوره صافات در المیزان شریفشون یه مطلبی دارن محل تأمله. ایشون از قول نافع و ابن عامر و یعقوب زید، سه نفر از قراء سبعه، نقل کردن که این سه نفر قاری این آیه سلام علی الیاسین رو خونده ان سلام علی آل یاسین. توجه فرمودین؟ اون وقت چون رسول اکرم اسمشون یاسین است، یعنی یکی از اسماء، عرض میکنم به تعبیر فیض کاشانی، سرون بین الحبیب و المحبوب. حالا یعنی چه یاسین؟ فقط پیغمبر میدونند و خدا. چون پیغمبر به یاسین منصوبن، فرزندانشون میشن آل چی؟ آل یاسین. البته ما اینجا رو قول علامه طباطبایی باید یه مقداری تحقیق بکنیم، چون مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه در تفسیر البیانشون به شدت با این قراء سبعه برخورد کردن، حتی ایشون تفسیق میکنن اینها رو. اگر کسی هم غیر از آیت الله خویی بود، آدم جرأت نقلش رو چیه نداشت. حالا من نمیخوام این بحث رو بابش رو باز بکنم، انشالله در همین زیارت جامعه کبیره یه بحثی خواهیم داشت راجع به قرآن، اونجا یه مقداری توضیح میدم. ولی یه زیارتی ما داریم به نام زیارت آل یاسین، اون زیارت چی هستش؟ 100% معتبره. اونجا اولش داره که سلامون علی آل یاسین. البته نیازی نیست که حالا حتما در قرآن آل یاسین باشه تا ما بگیم به دلیل اون آیه این زیارت معتبره، نه، میتونه اونجا هم سلامون علی الیاسین باشه، زیارتمون هم باشه سلامون علی آل یاسین. اجمالا ادب سلام کردن، خود خدا در قرآن به انبیا و اولیا خود خدا سلام کرده، سلام علیه یومه. چی؟ دنبالش چیه؟ بله، من حالا آیه در ذهنم نیست، به حضرت ظاهرا یحیی هست و همچنین حضرت مسیح، هر دو مورد سلام ذات باری تعالی قرار گرفته است. و اما یه نکته مهم میخوام بگم، اینجا رو خواهش میکنم خیلی گوش بکنید. این سلامی که انجام گرفت چه کاری با ما میکنه؟ خدا در سوره یاسین گفته از سلام دو تا کار اساسی میکنه. یک، تربیت کننده شخصیت انسان است، بحث به این تعبیر قرآن. دو، به موجودی به نام انسان کمال لایق رو اعطا میکنه. کجا؟ سلام قولا من، دقیق تر بخونم، سلام قولا قولم من رب الرحیم. توجه فرمودید، این سلام از کی نازل شده است؟ از یک کسی که دو صفت دارد، دو ویژگی دارد. یک رب است، رب به معنای تربیت کننده است. رحیم به معنای این است که به هر موجودی کمال لایق رو بهش چه کار میکنه؟ اعطا میکنه. یعنی سلام هم موجب تربیت است، هم موجب تکمیل کردن شخصیت انسان. حالا شما نگاه بکنید، به کودکان سلام بکنید موجب تربیت اونها خواهد شد، همینطور نیست؟ به اونها با سلام احترام بگذارید موجب رحمت میشه، رحیم از رحمته. خود سلام یه مصداق میشه برای چی؟ رحمت الهی. یعنی عاملی میشه برای رشد فکر، رشد روح. پیش سلام بودن موجب آرامش روحی خواهد شد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، رضوان الله تعالی علیه، این ایامم مربوط به این بزرگواره. یکی از آقایونی که در جزو شهدای 72 تن بود و شهید شد در حزب جمهوری اسلامی، ایشون شهید بهشتی رو آمریکایی میدونست بر اساس سوء تبلیغ و بعضی از موضوعات. دو سه روز قبل از شهادت اصلا هیچ ارتباطی هم نداشت، آقا اصلا محل نمیگذاشت به مرحوم شهید بهشتی. دو سه روز قبل از شهادت شهید بهشتی اینا توی جلسه ای دعوت میشن، هر دو با هم دعوت شدن، هیچ کدوم هم خبر نداشتن که دعوت شدن. شهید بهشتی زودتر وارد اون جلسه میشن، وقتی اون آقا بعد میاد وارد جلسه میشه میبینه شهید بهشتی، مرحوم آقای بهشتی میپره بالا جلوی این آقا و میره این آقا رو بغل میکنه و سلام حالت چطوره و دست به بغل اون آقا، تو بغل شهید بهشتی گریش میگیره و همین موجب میشه ارتباط مستحکم میشه، شروع میکنن صحبت کردن، اون سوء فکرها از بین میره. دو سه روز بعدم ایشون دعوت میکنن برای جلسه و به عرض میکنن فیض شهادت میرسن. یه برخورد سالمانه زمینه تغییر و چقدر دیدگاه های منفی رو چکار میکنه؟ فراهم میکنه. خدا میدونه این سلام چقدر ازش کار میاد. من دو تا روایت بخونم. در یه روایت داریم که به صدقه تستدفع البلا، درست؟ به وسیله صدقه میتونین چه کار بکنید؟ دفع چی بکنید؟ دفع بلا. توجه فرمودید؟ اون وقت یه روایت دیگه داریم که السلام و صدقتون، سلام چی هستش؟ صدقه. حالا اون روایت اولی کبرای بحث ما، السلام و صدقه میشه چی؟ بحث صغروی. یعنی با سلام میشه چه کار کرد؟ دفع بلا کرد. حالا نمونه های فراوانی میشه مثال زد که حالا من وارد قضیه نمیشم. اجازه بدید دو تا روایت زیبا براتون بخونم اینجا. البته یکشو در حین بحث خوندم که پیغمبر اکرم فرمودند ان السلام اسم من اسماء الله فافشوا بینکم، این اسم رو چه کار بکنید؟ افشا بکنید. رسول اکرم طرف میره پشت درخت قایم میشد که پیغمبر نبینندش، سلام نکنند، زودتر میگفتن ای کسی که پشت درختی، سلام علیکم و رحمت الله. به بچه ها سلام میکردن. عجیب بودن رسول اکرم، با همین روحیشان انسانها رو جذب میکردن. با ما آقا ما مذهبی ها، حالا میگم مذهبی ها به این معنا که نیست که در غیر مذهبی هم اینطور نباشه، ولی ماها باید الگو باشیم، پیش سلام باشیم به بندگان خدا، به افرادی که برخورد تو پیاده رو آدم دارد میره به یک کسی. مثلا من همینجا از این نکته میگم، ما طلبه ها باید پیش سلام باشیم. بعضی موقع پیرمردهای بزرگوار روی علاقه ای که به روحانیت و لباس روحانیت دارن زودتر سلام میکنن. چه دلیلی داره که ما راحت از کنار اینا رد بشیم و ابلاغ سلام رو نکنیم؟ اینجا حالا نگاه کنید رسول اکرم بیانشون چقدر زیباست. فرمودن یسلم الصغیر علی الکبیر، شخص صغیر بر شخص کبیر سلام میکنه. و یسلم الواحد علی الاثنین، شخص واحد یعنی کسی که تنها هست بر افرادی که مثلا دو نفر یه گوشه نشستن این لازمه که سلام بکنه، ادب اینه. و یسلم القلیل علی الکثیر، افرادی کمی که هستن بر افراد زیاد سلام بکنن. و یسلم الراکب علی الماشی، کسی که سواره است بر شخصی که پیاده هست و پیاده داره میره ادب اینه که اون سواره ابلاغ سلام بکنه. و یسلم المار، مار به معنای مرور کننده است، کسی که در حال مروره سلام بکنه بر شخصی چی؟ قائم، یعنی کسی که ایستاده است. و یسلم بله این تعبیر از مرحوم
مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنند از وجود مقدس رسول اکرم. پس نتیجه بحثی که من الان میگیرم اینه که شاید سر شروع زیارت جامعه کبیر با کلمه سلام، السلام علیکم، این باشه که ائمه ما مظهر اسم السلامند و عرض سلام به این بزرگواران علامت دریافت چی جاری شدن فیوضات الهی باشه از کانال این مظاهر اسم السلام. و از طرف دیگر این که کسی که میخواد با ائمه معصومین ارتباط برقرار بکنه باید از سلامت فکر و سلامت روح و سلامت شخصیتی برخوردار باشه. حالا در این قسمت اول دو سه نکته دیگر هست. یکی این که اهل بیت نبوه اینها کیا هستند و چرا اینجا در ابتداء جمله قرار گرفته است، کیفیت ابلاغ سلام به این بزرگواران چگونه هست، این رو به فضل الهی در جلسه آینده انشاءالله پیرامون او بحث خواهیم کرد. امیدواریم خدای متعال توفیق بده همه ما در صدد تحصیل قلب سلیم باشیم و باید کار بکنیم، زحمت بکشیم، انشاءالله با هر موضوعی، با هر شخصی، با هر فکری، با سلامت نفس به فضل الهی انشاءالله مواجه بشیم. خدایا توفیق ورود در دارالسلام رو به همه ما کرامت بفرما. انشاءالله ما رو در دارالسلام نجف با امیر المؤمنین مأنوس و محشور بفرما. خب روز شهادت امام حسن عسکری و شب اولین روز از امامت و ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هست. انشاءالله یه عرض ادبی خدمت امام زمان سلام الله علیه میکنیم و هم شهادت پدرشون رو تسلیت میگیم و هم شروع امامتشون رو و دعاتون میکنم. من فقط میخواستم یه تذکری بدم، یعنی یه خواهشی داشتم. اواخر هفته آخر آبان ماه، یعنی چند ماه دیگه میشه، یه لحظه خواهر و برادر رو توجه بکنن، جلسه رو به هم نریزن، یه لحظه، هفته آخر ماه آبان میشه 4 ماه دیگه، میشه مصادف با 10 سالگرد این جلسه، یعنی دیگه 10 تموم میشه، وارد 11 سالگرد میشه. اینم از توفیقات الهی بوده که خدا توفیق داده این جلسه به همین صورت 10 باقی مونده. ما از میخوایم انشالله در اون هفته آخر آبان اگر زنده بودیم یه جلسه اختصاص بدیم به قول آقای باستانی پاریزی تحت عنوان خودمشتمالی و به کل این مباحثی که داشته این اشکالات و انتقاداتی خودمون چکار بکنیم وارد بکنیم. ما از همه برادران و خواهران خواهش میکنیم از حالا اگر طرحی دارن برای برگزاری اون جلسه به ما راهنمایی بکنن، مقاله‌ای دارن، نظری دارن، انتقادی، اشکالی، ایرادی، همه هم حول محور جلسه است. یعنی یه جلسه میخوام بگیریم برای بزرگداشت این جلسه و انشالله عیوب جلسه و عیوب باحث رو بررسی بکنیم و انشالله بتوانیم اشکالاتمون رو اصلاح بکنیم. از حالا میگم که به فکر باشین و ما رو انشالله کمک بکنین در راهنمایی هایی که میکنین. سلام علیک یا وسیع الحسن ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی
یخفی.